فرزند آفتاب.
نوروز سال 1362 است. جمعی از مسئولین همان روز اول سال خدمت امام خمینی رحمت الله علیه میرسند. حسینی گرجماران مثل همیشه شلوغ است. امام رحمت الله علیه به مردم و رزمنده ها سال را تبریک میگویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در این آغاز سال جدید تبریک به همه آقایانی که در این محفل حاضرند و تمام ملت و خصوصا رزمندگانی که در جبهه ها مشغول به فداکاری هستند و بازماندگان شهدای عزیز و به معلولین و متعلقین به اونها تبریک عرض میکنم.
امام در روز اول سال از نسبت مسئولین با مردم صحبت می کنند و این مسئله که باید نگاه مردم را نسبت به زندگی اسلامی تنظیم نگه داری. جمله امام روشن بود:
ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ نشینی را از این ملت بزداییم. اگر بخواهید ملت شما جاوید بماند و اسلام را به اون طوری که خدای تبارک و تعالی میخواهد در جامعه ما تحقق پیدا کند، مردم را از اون خوی کاخ نشینی به پایین بکشید. خود کاخ نشینی این خوی را میارد. ممکن است که در بین اونها هم کسی پیدا بشد، لیکن نادر است.
سبک زندگی امام خمینی رحمت الله علیه به گونه ای است که وقتی با مردم و رزمنده ها صحبت می کردند کاملا محترمانه و همراه با تشکر و قدردانی است. اما وقتی مسئولی به حسینیه که جماران می آیند، امام صریح و محکم حرف می زنند.
دولت ما یک دولت کاخ نشین نیست. اون روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، اون روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. اون روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از اون خوی کوخ نشینی بیرون برد و به کاخ نشینی توجه بکند، اون روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا میشه. اون روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون برند، اون روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخونیم.
تجربه تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد حاکمان دور از مردم در نهایت به زیان مردم عمل کردند.
ما در طول مشروطیت از این کاخ نشینا خیلی صدمه خوردیم. مجلس های ما مملو از کاخ نشین بود و در بینشون معدودی بودند که از اون کوخ نشینا بودند و همون معدودی که از کوخ نشینا بودند از خیلی از انحرافات جلو می گرفتند و سعی می کردند برای جلوگیری.
یکی از افتخارات انقلاب اسلامی این است که دیگر هیچ مسئولی در کشور با صلاحدید خارجی ها تعیین نمی شود. برای سالها این درد جانکاهی بود که دوستداران ایران داشتند. وقتی که سفارت کبرای انگلیس، روسیه و آمریکا جایی مهمتر از هیئت وزیران ایران بود، بزرگترین هدف انقلاب اسلامی ما تغییر همین نوع نگرش بود.
از این جهت من به ملت ایران تبریک میگم که در این زمان نه قوه مقننه یه قوه است که لیستش را داده باشند و تعیین کرده باشد کسی اونها را، خود اونها منتخب از طرف ملت هستند و ملت بدون اینکه کسی تحمیل به اونها بکند اینها را تعیین کرده است
و هر کدام هم که ناصالح بودند خود مجلس کنار گذاشته است. بنابراین قوه مقننه ما قوه است که صالح است و اکثر افرادش اکثر متعهد هستند و همشون هم از همین جمعیت ملت هستند و از اون کاخ نشین ها نیست.
امام خمینی رحمت الله علیه برای حاکم خوب چند ویژگی قائل بودند که در رأس همه آنها این وابسته نبودن به خارج بود، اما در مرحله بعد وابسته بودن فکری و عملی حاکم به سیره اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این دیدگاه امام رحمت الله علیه، مسئولان در جمهوری اسلامی باید زندگی فردی و اجتماعی شبیه زمانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشند. نوع نگاه امام خمینی رحمت الله علیه در این باره کاملا مشخص است.
امروز ما می‌بینیم که فرماندارهای سرتاسر کشور به طور که آقا گفتند و بخشدارها و بعضی از کشاورزها و بعضی از مردم عادی در یک جا نشستند، اگر نخست وزیر و وزیر کشور هم که اینجا تشریف دارند و رئیس جمهوری اینها بودند، اینها هم در بین اینها همونطور نشسته بودند که اگر کسی از خارج بیاید تشخیص نمیداد که کدوم وزیرند و کدوم فرماندارند و کدوم بخشدارند و کدوم از مردم عادی و کشاورز است. این همون بود که در روایات ما هست که اگر کسی وارد می شد در مسجد رسول الله و ایشون با اصحاب نشسته بودند تمیز نمی داد، می گفت کدوم یکیتون هستید. سابق معلوم بود هر که می آمد در مجلسی در یک جایی وارد می شد معلوم بود که حکومت کی است، برای اینکه اون در اون بالا نشسته بود با یک یال و کوپال و یک طور وضع خاص، مردم می فهمیدن که این است که باید چی باشه. من امیدوارم که همین طوری که وضع ظاهری شما آقایان فرمانداران و بخشداران و دیگران و همینطور همه اجزای حکومت اسلامی امروز، همونطور که وضع ظاهریشون یک وضع بیل آلایشی است، وضع روحی و معنویتون هم همونطور باشد.
مسلماً مردم همیشه در حال رصد کردن مسئولین هستند. موضوع اصلاً شوخی بردار نیست. جمهوری اسلامی باید همین مسیر را ادامه بدهد تا صاحبان اصلیش یعنی مردم همچنان در کنار مسئولین بایستند. کسی که از این مسیر خارج شود به دست مردم حذف خواهد شد.
بلا اشکال به کسی که بر خلاف موازین اسلامی رفتار کند و غیر متعهد باشد و از حال مستضعفین بی اطلاع باشد رأی تمایل نخواهند داد.
هر از چند گاهی لازم است ارزش‌های انقلابی را دوباره مرور کنیم تا یادمان نرود انقلاب ما چه انقلاب بزرگی بوده است. یکی از مهمترین شعارهای انقلاب مبارزه با اشرافیگری پهلوی بود که در آن نهادینه شده بود.
اصل جنس اسکلت حکومت اشرافی این است که به مردم نرسند.
مردم این مدل حکومت را که اشرافی بودن و زندگی پرزرق و برق را ارزش و طبیعت مدیران محسوب میکرد نمیخواستند.
ملت ما قرنهای متمادی خوی اشرافیگری را، استبداد و دیکتاتوری را در حاکمان نابحق این کشور تجربه کرده. دوران جمهوری اسلامی دیگه نمیتوانه اینجور باشه.
بعد از انقلاب مسئولانی محبوب و در حافظه و قلب ملت ماندند که در مقابل اشرافیگری می ایستادند، آن هم نه در حرف بلکه در عمل.
یکی از نعمتهای بزرگی که خدای تبارک و تعالی به این ملت عنایت فرمود این که حکومت حکومت مستضعفین است، حکومت محرومین است.
و خاصیت یک حکومت محرومین مستضعفین و حکومت مردمی این است که هم مجلسش میفهمد مستضعفین و محرومین یعنی چه، هم حکومت و وزرا میفهمند که یعنی چه، هم رئیس جمهور و رئیس مجلسش میدونند که این محرومیت یعنی چه، برای اینکه خودشون لمس کردن. اینا میفهمند که ناداری یعنی چه و محرومیت یعنی چه.
واقعیت آن است که خوی اشرافیگری میتواند دوباره بازتولید شود و انقلاب را در خطر اندازد.
جلو اشرافیگری باید گرفته بشه. اشرافیگری بلای کشور است.
بدترین معضل برای انقلاب اسلامیان است که زندگی اشرافی و رفاه مدیران کشور طبیعی و حق مسلم آنها و خانوادهشان به نظر برسد. گاهی برخی از مسئولین در 40 سال گذشته و البته برخی منتسبانشان این عقیده را در عمل هم اثبات کردند و صد البته که تعدادشان بسیار کم بود.
یعنی مسئولان نظام باید از مردم و نزدیک به مردم باشن. خوی اشرافیگری، خوی جدایی از مردم، خوی بی‌اعتنایی و تحقیر مردم در اونها نباشه.
از آن بدتر آن است که لذت اشرافیگری را به جامعه و توده‌های مردم هم انتقال دهند.
وقتی اشرافیگری در قله‌های جامعه به وجود آمد، سرریز خواهد شد به بدنه. شما ببینید فلان خانواده‌ای که وضع معیشتی خوبی هم ندارد، وقتی میخواد پسرش رو داماد کنه یا دخترش رو عروس کنه یا فرض کنید مهمانی بگیره، مجبوره به سبک اشرافی حرکت بکنه. وقتی اشرافیگری فرهنگ شد میشود این دیگه. جلو و اشرافیگری باید گرفته بشود. رفتار مسئولین، گفتار مسئولین، تعالیمی که میدهند باید ضد این جهت اشرافیگری باشه.
اگر حواسمان نباشد و راحت از کنار این موضوع بگذاریم، روحیه ضد انقلابی اشرافیگری میتواند انقلاب ما را به خطر اندازد. باید همیشه تذکر داد و یادآوری کرد که وقتی پای ارزش‌ها در میان است، مردم با کسی رو در بایستی ندارند و پای انقلاب می‌ایستند. در این میان برخی تلاش دارند اشرافیت را با تخصص یکی کنند، به این معنا که برای بکارگیری متخصصین ناچار باید روحیه اشرافیگری تبلیغ شود. البته نکته ظریفی در بحث تعهد و تخصص وجود دارد و آن این که این موضوع نباید به چالشی برای تقابل انقلابیگری و تخصص تبدیل شود.
اینجور نباشه که ما همون بحث های سارهای پیش رو که تفکیک کنیم بین عناصر مؤمن و متخصص. آیا مؤمنین سر کار باشند یا متخصصین؟ که انهو بین مؤمن و متخصص یک تضاد طبیعی وجود داره. این چه حرفیست؟ عناصر مؤمن به حمد الله در همه سطوح فراوانند، در سطوح تصمیم گیری، در سطوح مدیریت بالای جامعه، در سطوح مسئولان نظامی از سپاه و ارتش. آهاد مردم هم که معلومه، مردم ما مردم مؤمنی هستن، مردم امتحان دادهی هستن. مردم ما مردمی نیستن که حاضر باشن بین اونها و اسلام و دین و قرآن فاصله بیفته.
انقلاب اسلامی حرکت بزرگی است که روی شانه های مردم بنا شده است. صاحبان اصلی انقلاب محرومین و مستضعفین هستند، چه در روزهای مبارزه با رژیم پهلوی و چه در روزهای سخت جنگ تحمیلی.
و این به برکت این زاغنشینان، این قشر محروم توده بوده است. اون که این همه جوان را داد، این قشر محروم است. بیان بشمارن چند نفر از اون مرفه ها، چند نفر از اونایی که حالا نشستند و بدگویی میکنند برای جمهور اسلام، از اونا چند نفر رفتن به جبهه، اونا چند تا شهید دادن، اگر یکی پیدا کردید؟ مگر اون یکی از اونا منفصل شده باشد؟ ممکنه.
هر چه شهید است میبینید که مال این قشر محروم است. محروم هم اینطور نیست که فقط زاغنشین محروم باشه، بازاریش محروم است، کارگرش محروم است، کشاورزش محروم است و همه این قشر محروم هست.
انقلاب اسلامی برای بقا و اتصال همیشگی به بدنه جامعه باید در مسیر پیشرفت خود همیشه طبقه محروم را بشناسد و بیشترین حمایت از آن طبقه را داشته باشد.
حمایت از محرومان یکی از مبانی اساسی و ارزش‌های اساسی نظام اسلامی عبارت است از حمایت از محرومان. اینا ارزش‌های اساسی انقلاب، از اینها نمیشه صرف نظر کرد. اگر کسانی جریانی نسبت به محرومین بی تفاوت باشد یا نسبت به مظلومان عالم بی تفاوت باشه، این شاخص در او وجود ندارد.
آنگونه که در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه به روشنی مشخص است، این است که حمایت از محرومین در حاشیه حمایت‌های دیگر نیست، بلکه اصلی ترین وظیفه حکومت اسلامی این مسئله است و مقبولیت مسئولین را به همراه دارد.
اونی که اونقدر زحمت دارد میکشد برای حفظ کشورش و برای حفظ اسلام، همین قشر هستند. اینها آقای ما هستند، اینها به ما منت دارند، با اینها با کمال تواضع رفتار کنید.
اما باید تأکید کرد که این یک راهبرد کلان است. اگر مستضعفین راضی نباشند و روند رفاه در زندگی خود را احساس نکنند، به ریشه های انقلاب ضربه جدی خواهد خورد. مسئولی که این مفهوم را درک نکند، شاخص یک حکمران خوب را ندارد و قطعاً به درد مدیریت جمهوری اسلامی نخواهد خورد.
این میراث ماندگار از حضرت روح الله و فرزند آفتاب برای انقلاب اسلامی ایران است.
بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور. خوزستان، خرداد ماه 1401. سازمان بسیج سازندگی کشور.
ان شاء الله علیه و رحم خدا و هم برای خدا که خودمون باشه. همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این انسانهای به کپیل خداوند
جنب بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببر
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همیهنان عزیز و گرامی، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. همونطور که میدونید حضرت امام مبدع نهضت خودشون رو 15 خرداد قرار دادن و این در واقع یک پیام می داشت برای تاریخ و برای کسانی که این قیام رو مورد بحث و واکاوی قرار میدن، به این نحو که حضرت امام قائل به این بود که قیام 15 خرداد و آغاز نهضت ایشون به نحوی با شاید قیام ها و به اصطلاح وقایعی که در تاریخ معاصر ما رخ داد یک تفاوت های جدی و اساسی داشت. ما در این ویژه برنامه بنا داریم با بررسی همین تفاوت هایی که بین نهضت 15 خرداد و قیام های دیگری که در کشور ما صورت گرفته بود خدمت شما عزیزان باشیم. افتخار داریم خدمت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی و جناب آقای سیروس صدرندیان از محققان و پژوهشگران حوزه تاریخ معاصر باشیم تا این بحث رو خدمت شما ارائه کنیم. عرض ادب و سلام دارم و خیر مقدم خدمت هر دو بزرگوار.
به نام خدا. من هم خدمت شما جناب آقای دکتر حقانی، دوست فاضل ارجمند، جناب رضا مختاری اصفهانی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر حقانی و همچنین استاد بزرگوار سیروس صدرندیان و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو.
خیلی ممنون. ما در جلسه قبل که خدمت عزیزان بودیم دوستان به سه عامل اشاره کردند در خصوص زمینه‌های قیام 15 خرداد. یکی ستیز با دین و فرهنگ مردم ایران بود و دیگری وابستگی به امریکا و نهایتاً باز شدن دست اعضای فرقه ضاله بهائیت و همچنین حضور و نفوذ اسرائیل در ایران. ما آقای مختاری اگر بخوایم یک مقدار جزئی تر به این ماجرا نگاه بکنیم، از اتالی یک اشارهی به بحث انجمنهای ایالتی ولایتی کردید و بعد بحث اصلاحات ارضی، این دو مقوله چه ارتباطی با این مواردی که عرض کردیم و زمینه هایی که عرض کردیم پیدا میکنه؟ یعنی همون بحث دین ستیزی و خدمت شما عرض شد، مبارزه با نهاد روحانیت و همچنین غربگرایی و اینها.
درسته. این در واقع تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی که توسط دولت امیر اسدالله علم مطرح میشه که این در واقع تحت عنوان احیای بخشی از قانون اساسی مشروطه در نظر داشت که هم این در واقع میشه گفت حساسیت و واکنش جامعه و نهاد روحانیت رو تست بزنه و ببینه که تا چه اندازه در مقابل اون اتفاقی که قرار درون این در واقع احیا رخ بده که یکی مسئله حق رأی زنان هست و دیگری حذف سوگند به کلام الله مجید، که جالب اینجاست که نهاد روحانیت مخالفتی که میکنه از منظر این هست که داره تخطی و عدول از قانون اساسی مشروطه به عنوان احیای بخشی از قانون مشروطه میشه. در واقع در خود قانون اساسی مشروطه و همچنین در قانون انتخابات مشروطه این دو بند تحت تحریف داشت میشد توسط این تصویب نامه. بنابراین از موضع قانونگرایی نهاد روحانیت وارد عمل میشه و این واکنش سختی که نشون میده که در واقع این بوده که اینها میخواستن با حذف سوگن به کلام الله مجید ببینن نهاد روحانیت چه واکنشی نشون میده بعد از فوت آیت الله بروجردی، که شاه نظرش این بود یا احساسش این بود، دستگاه امنیتی احساسشون این بود که الان نهاد مرجعیت با فوت آیت الله بروجردی در وضعیت در واقع ضعف به سر میبره و این احساسشون این بود که در واقع مرجعیت از ایران به نجف منتقل شده و با تعدد افرادی که در مزان مرجعیت بودن، نهاد روحانیت نمیتونه رهبری مخالفت های علیه این مسئله رو به عهده بگیره و یک پارچه نیست. ولی واکنشی که نهاد روحانیت به ویژه امام خمینی در قبال این تصویب نامه نشون داد باعث شد که رژیم بفهمه که این نهاد هنوز دارای قدرت هست، دارای تأثیرگذاری بر افکار عمومی هست. و حتی نکته جالب اینجاست که ما می‌بینیم که مراجع نجف هم تبعیت می‌کنن از علمای ایران، یعنی با وضعیتی که در عراق بوده که مرجعیت درون عراق با توجه به اختلافی که با حکومت عراق داشتن سعی میکردن که از سلطنت در ایران لاقل اگر حمایت نمیکنن در قبال رفتارهای سلطنت ایران سکوت روا دارن، ولی این سکوت رو روا نمیدارن و ما میبینیم که آیات مقیم نجف هم اعتراض میکنن و حتی آیت الله حکیم به علمای ایران پیشنهاد میده که در اعتراض به رفتارهای ضد اسلامی سلطنت پهلوی اینها مهاجرت کنن به عراق. یعنی این یک بارچگی رو ما در این واقعه میبینیم. و اگر بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، در واقع تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی با بهانه احیای بخش از قانون اساسی مشروطه تست واکنش علما در قبال رفتارهای ضد اسلامی بود که از جمله دو بندی که آورده شد و حق رأی زنان بود و دیگری حذف سوگن به کلام الله مجید. و جالب اینجاست که علما
بحث مسلمان بودن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان اینم ظاهر
بله درش بود. و حالا نکته جالب اینجاست که مخالفان گفتن مثلا اصلا برخی از مخالفان این رو تاکید میکردن، آیا مگر مردان از حق آزادی انتخاب برخوردارن که حالا شما میخواید این حق رو به زنان؟
حضرت امام هم همین تاکید رو داشتن، یعنی نظرشون این بود که اساسا این یک بازیه، وگرنه مردان هم حق انتخاب نداشتن چه برسد برای زنان. آقای صدوندیان، حضرت عالی نظرتون چیه؟ البته آقای مختاری اشاره کردن به این که میخواستن بالاخره با این کارشون یک تستی هم انجام بدن، یعنی ببینن که جامعه مذهبی چقدر در قبال این اتفاقات از خودش حساسیت نشون میده. البته فکر کنم اگه فرصتی باشه آقای مختاری صحبت بکنن تکمیل بکنن صحبتاشونو. آیا فقط تست بود؟ یعنی هم سوال من هم از حضرت عالی هم از آقای مختاری اینه که
به اصطلاح شما کنید یک مرحله از یک روند بود.
بله، یعنی قرار یک دوره آغاز بشه و با همین مصوبات قرار یک اتفاقاتی در کشور رخ بده.
در واقع 15 خرداد که رخ هم میده و واکنشی هم که رژیم در سرکوب این جنبش نشون میده، در واقع عزمش رو جذب کرده که حتما این روند رو با همین سرعت و قاطعیت ادامه بده.
بله.
ببینید من خب ممکنه چنین آزمونی میخواستن انجام بدن، اما همونطوری که نشون داده شد قصد چندان آزمودن و تزده نبود، چیزی بود که میبایستی اجرا بشه و اجرا هم شد. و ببینید توی مراحل مختلف اجرا شد. یعنی ابتدا با اون ماجرای همین قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی اومد، بعد پشت سرش بلاخره اگر قصد آزمودن بود که همونجا متوجه شدن که جامعه مطلقاً اجازه چنین رفتاری رو به رژیم نمیده، بنابراین میبایستی پا پس بکشن. ولی ما دیدیم پا پس نکشیدن، بعدها مقوله کاپیتولاسیون پیش اومد. بنابراین پله هایی بود که رژیم از آغاز، من حتی قائل به این هستم که جزء اهدافی بود که در کودتای اول، یعنی کودتای رضا شاهی، به اینها قدرت هایی که